بایستی بشه. ما اگر در گذشته خطا داشتیم که داشتیم، باید این خطاها رو با برنامه اشتغال، جنگلکاری و هدایت این توده ها به سمت و سوی که کشورهای دنیا، الان سوئیس پیشرفته ترین کشور دنیا است، از جنگل هاش برداشت میکنه. منتها روی اصول دیگه در اونجا دامی در داخل جنگل نیست. دیگه در اونجا صحبت این که ما در لهستان، در رومانی لهستان، چکسلواکی 257 متر مکعب حجم درخت خشکدار رو در طبیعت داریم، کجا ما میرسیم به اون جنگل؟ چرا؟ البته آب و هوای ما هم با آب و هوای اونجا فرق میکنه و این مسائلی که میگم، من خواهشم این است از نمایندگان محترم، از این دست بردارن از این مسئله. این کارساز نیست، این اشتغال دائمی نیست، این اشتغال، این مرهمی است، یه قرص سردرد نیست که طرف میگرنش خوب نخواهد شد. بیاییم دست به دست هم بدیم، بنشینیم و بحث تنفس جنگل رو ارزیابی بکنیم، بریم روی جنگل ها مدیریت بکنیم، ببینیم که کجای جنگل قابلیت احیا داره، اونجا رو برنامه حفاظتی براش ببینیم، کجا میشه بهره برداری چوب کرد، کجا میشه گردشگری کرد. یک جنگلداری آینده کشور ما در گرو این هست. تحول فکری در سال 1383، یادی به خودم از مرحوم استاد مرگین مهاجر، این تحول فکری رو در جامعه ایرانی به وجود آورد و انداخت تو ذهنها که امروز افرادی هستند که نگاهشون نگاه کاملا حفاظتی. خیلی الان در این کشور اعتقاد دارن از کارشناسان سازمان جنگل ها که اصلا نمیبایستی ما با توجه به این تخریبی که داره صورت گرفته و این تغییر اقلیمی که هست و این کمبود دانشی که وجود داره، ما اصلا به جنگل ها بهره برداری چوب بکنیم. مطمئن باشید بهره برداری یک کلمه عامه، بهره برداری از همه پتانسیل های جنگل بایستی صورت بگیره و این نیازمند آگاهی، دانش، داشتن طرح جنگلداری و حساب کتابی که سازمان جنگل ها باعث. و من در اینجا خدمت تمامی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم از ریاست وزیر محترم کشاورز، جهاد کشاورزی، ریاست محترم سازمان، که هر چه سریعتر به داد این جنگل ها برسند. این جنگل ها هر روز که میگذره دچار مشکلات جدیدی میشه. آقای دکتر کیا دلیری فرمودن که متاسفانه بیماری زغالی که در غرب کشور بود در شمال هم پیدا شد. این خشکی های 90 روزهی که در تابستون ما در جنگل های شمال داریم، این جنگل ها مال ماست. ما بایستی با توجه به شرایط فعلی وضعیت اکولوژیک کشور دیگه شاهد خشکیدگی درخت شمشاد و ممرض و بلوطین ها نباشیم و بتونیم صحیح و درست مردم را هدایت و رهبری بکنیم.
متشکرم.
باید باشیم.
آقای دکتر کیا دلیری، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران، گفتند که در جلسه مشترکی که با ریاست محترم جمهور داشتند، رئیس جمهور درستی استدلال‌های نماینده‌های سه استان را پذیرفتند و اعلام کردند که به زودی دولت لایحه اصلاحی برای طرح تنفس به مجلس ارائه می‌کنه تا این قانون با اصلاحاتی به روند خودش ادامه بده. به نظر شما مضمون منظور این اصلاحات چه هست و شما اگر قرار باشه به عنوان یک کارشناس در این حوزه وارد عمل بشید و این اصلاحات رو هم بپذیرید، پیشنهادتون چیه و چه اصلاحاتی و به قول اون نمایندگان اصلاحات رو شما رد می‌کنید؟
ببینید، نکته‌ای که آقای رئیس جمهور پذیرفتن عرض کردم، وقتی که عنوان می شود که درختان در حال خوش شدنن، پوسیدن هستن، چرا بگذاریم اینها بپوسن، خوش بشن؟ انسان فکر میکنه خب حرف منطقی است، ولی وقتی از نظر علمی نگاه بکنید حرف کاملا حرف اشتباهی هست، چون اصلا تعریف ما از اون درختان خوش و حتی کارکردهایی که ما تعریف میکنیم با کارکردهایی که نماینده محترم تعریف میکنن متفاوت است. به همین خاطر این توجیه غلطی. اما اینها اصلاحاتی که منظورشون هست این هست که برن در واقع مجوز دریافت کنن برای جوابری بکنشت افتاده درختانی که از ذمه اونها فرزده هست، بیمار هست، در حال پوسیده هست، که البته این خود جای بحث داره. عرض کردم این درختان امکان اولا که تعدادشون طبق تحقیقات علمی در داخل جنگل هامون کمه و ما از نظر علمی باید اینا رو نگه داریم. اینها درصد کل ارسا پراکندن و شما حتی نمیدونید که سال بعد درخت شکست افتاده دارید یا ندارید. اصلا بر اساس این شما نمیتونید طرح هم داشته باشید، چون قانون اجازه نمیده که شما بدون طرح وارد این جنگل ها بشید. و وقتی شما هیچ پیش بینی ندارید از سال بعد، چطور میخواید روش برنامه‌ریزی بکنید و چطور اون کارخونه ها رو میخواید تکیه بدید به این نوع محصولاتی که اصلا هیچ برنامه‌ای نمیشه واسش تهیه کرد؟ یعنی عملا این کلا اشتباه است. ببینید، ما وقتی که در تنفس رو تصویب کردیم یک سری الزاماتی رو بابتش دیدیم. یکی از اون موارد این بود که به هر حال بودجه نیاز هست برای اینکه قروقبان‌ها جنگلبان‌ها بتونن اینو محافظت بکنن و یه بودجه 80 میلیاردی بود که واقعا عددی نیست. ببینید، ما الان برای من همش اینو گفتم برای قیاس میکنم، تکرار میکنم، یه فوتبالیست ما در تیم استقلال و پرسپولیس ما، یه تیم ما بیشتر از این انگلای هیرکانی هم براش هزینه میشه. این واقعا آدم نمیدونه این رو به کجا بگه یا این رو چطور مصرف بکنه. این نشون میده که در اولویت نیست حفظ این طبیعت ما. خب یکی مسئله بودجه بوده. خب نماینده محترم، برید پیگیری کنیم، بودجه رو تامین بکنید که ما حداقل بتونیم حفاظت بکنیم، اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم، همونطوری که آقای دکتر اعتماد به درستی فرمودن. بعد از اینکه ما مطالعه کردیم، حالا بشینیم ببینیم چه باید بکنیم، چه دونه باید مدیریت بکنیم، رو چه محصولی باید برنامه‌ریزی بکنیم. یکی این هست. در خصوص واردات چوب یک بندی دیده شده بود که این واردات چوب به هر حال شما توجه کردید که ما 14 میلیون چوب نیاز داریم. حتی اون زمان که بهره برداری میشد، سالهای آخر 500 هزار متر مکعبش از جنگل ها بهره برداری میشد، عملا هیچ چیزی از جنگل تامین نمیشد که بتونه جوابگوی کارخونه ها باشه. خب بالاخره باز ما به نیاز به واردات داریم. ما برای این مسئله باید فکر بکنیم. این مسئله رو اصلا گذاشتیم کنار. بحث زراعت چوب مطرح بوده که ما اینها رو اصلا بدون برنامه راه کردیم. ببینید، ما مسائل اساسی رو ندیدیم و اومدیم رایگان میبینیم منابع طبیعی ایران رو که شما رایگان استفاده میکنید، اما خسارتهایی رو وارد خواهید کرد که این کشور رو در واقع به خاک سیاه می نشونه. ببینید، من عرض می کنم شمال کشور 1% خاک ایران جنگل شمال کشور هست، اون هم به طوری که روز به روز از سطحش داره کم میشه، از نظر کیفی هم به شدت داره سقوط میکنه که شما شاهدین هستید. مثلا گونی که تو جهان به اسم ایران هست، 40 میلیون درختش در عرض 5 سال خشک میشه. اینها رو من نمیدونم چرا این دوستان نمیبینن. ما باید بریم برای برنامه‌های اصلی و بلند مدت یک کشور توسعه یافته به اثر اقداماتش در بلند مدت نگاه میکنه، نه اینکه امروز من به عنوان نماینده برم دنبال یک اصلاحیه‌ای باشم که در دوران تصدی خود من 4 تا شغل درست کنم. نماینده محترم، شما وقتی موقع انتخاب شعار میدید در مورد اشتغال زایی و مسائل مختلف، نباید برای به نتیجه رسوندن اون شعاراتون از دوش منابع طبیعی خرج بکنید، اونم در کشوری که کمتر از 7% جنگل شما دارید. یعنی عملا یک کشوری هستیم به شدت آسیب پذیر، به شدت تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار داریم، ولی باز ما داریم میریم چون برنامه نداری مستقیم بیایم از این. ببینید، ما یکی از اشکالات بزرگی که توی طبیعت داریم، حالا چرا ما به اصرار داریم، شاید بعضی‌ها ببینید که ما داریم سیاه نگاه میکنیم. بله، سیاه نگاه میکنیم، چون تو طبیعت یه اصل غلط میتونه یه اصل رو به باد بده. چون وقتی اشتباه میکنید، یه درخت 500 سال رو قطع بکنید، 500 سال زمان نیاز دارید که اینو برگردونید. این اتفاق تو جنگل هامون افتاده. یکی از بزرگترین دلایلی که ما همیشه شکست خوردیم در مواجهه با حل مشکلات تو جنگل ها این بوده که ما راه حلمون رو گذاشتیم برای پس از مشاهده مشکلات. ما الان تو جنگل هامون داریم میرسیم به یک نقطه بی بازگشت، همونطوری که در زاگرس رسیدیم. شما فکر کردید زاگرس رو به راحتی دیگه میتونید نجاتش بدید؟ به این راحتی اصلا امکان پذیر نیست. ببینید، در خصوص فرسایش خاک که در زاگرس اتفاق افتاده، یک تحقیقی نشون داد، حالا زمانی که بشکه نفت در واقع بشکه 100 دلار بوده، که اگر ما بخوایم به خاطر اون فرسایش خاکی که بر اثر نابودی جنگل ها به وجود اومد ما حاصل خیزی خاک رو برگردونیم، باید 50% درآمد نفت ایران رو صرف برگردوندن اون حاصل خیزی خاک بکنیم، فقط خاک، حالا بماند آبی که ما همه مشکل داریم و مسائل مختلف. خب ببینید، این نوع استفاده از منابع که در بلند مدت مشکلی رو ایجاد خواهد کرد و اصلا راسته توسعه مملکت نیست، اصلا بهش نمیگم توسعه، این یه نوع درد و مرهمی هست، یک نوع در واقع مسکنی هست که من در دوران تصدی خودم میخوام این رو انجام بدم، اونم به نفع یک سری افراد خاص، یک عده قلیل. ضمناً مگر جنگل های شمال کشور فقط مربوط به شمال کشور هست؟ مگه مربوط به کل ایران نیست؟
بله،
یعنی اگر من اونجا من شخص نوعی که شمالی هستم بیام از اون بهره ببرم به هر شکلی، آیا جنوب کشور مگه حقی ندارن تو این سر؟ سهم اونا چطور دیده شده تو این وسط؟
بله آقای دکتر،
ما خیلی جزئی نگاه میکنیم. من دلیل اینی که ما میگم خیلی سیاه نگاه میکنیم این قضیه رو، دلیلش این هست.
من خیلی متشکرم از این دغدغه شما و به قول قدیمی ها هرس و جوشی که میخورید برای تک تک و وجب به وجب عرصه‌های طبیعی ایران عزیز. نمیدونم در خاطرتون هست یا خیر که همون اواخر سال 95 که داستان قانون طرح تنفس جنگل صحبتاش به میون اومد، حالا تا تصویب شد، یه ماده 48 قانون برنامه ششم بود که حالا بند مربوط به تنفس جنگل منظورم، که توی مجلس مخالفای زیادی داشت، که دی ماه سال 95 رفت کمیسیون تلفیقی که اصلاحات روش انجام بشه، دوباره یه چکشکاری شد، به صحن برگشت، حالا دوباره تصویب شد، برگشت، شورای نگهبان بهش ایراد گرفت. خلاصه این که به اینجا رسیدیم که الان بعد از این سالها هنوز نمایندگان دست بردار نیستن و هر طور که شده با هر استدلالی میخوان که بالاخره این تغییر رو ایجاد کنن و اون بهره برداری از جنگل رو. حالا این اصلاحات چجوری واقعا میخواد بشه؟ واقعا قراره که به کجا برسیم؟ آقای دکتر اعتماد، شما در این زمینه صحبتایی دارید، نظرتون چیه؟
عرضم بزرگتون که سوال بسیار بسیار خوبی است آقای دکتر. در ارتباط و دغدغه هایی که ما در ارتباط با طبیعت داریم، جنگل های جنوب ما، جنگل های مرز ایران تورانی ما، جنگل های غرب ما و جنگل های شمال ما، با نمودترین سیمای سرزمین ما جنگل های شمال هست که همه از حتی کشورهای مجاور هم برای گذران اوقات فراغت به اونجا میان. ما به سرعت داریم طبیعت رو از دست میدیم.
بله.
در یک جامعه انسانی وقتی که اعتماد به حکومت از دست بره، خب برگردوندن این اعتماد به جامعه چقدر باید هزینه بکنیم؟ خب همینطوری وقتی که ما جنگلمون یواش یواش در اثر دخالت‌های بی‌مورد از بین بره، ما هزینه‌های بسیار زیادی باید خرج بکنیم. بنیان اقتصاد کشور رو منابع طبیعی تشکیل میده، آبش، خاکش، ارزم بزرگتون کشاورزیش، کشاورزی و بستر کشاورزی ما در این کشور جنگل هاست. یعنی جنگل به عنوان یک اکوسیستم کامل تأمین کننده و ضامن حیات زیستی نه تنها کشاورزی، همه ملت هست. آلودگی هوایی رو که شما الان در تهران میبینید، مقدار زیادیش به وسیله ایجاد فضای سبز و جنگل ها باید تأمین بشه، ضمن اینکه کارهای دیگه ای رو باید بکنید. پس ما برای زیر ساخت بنیان اقتصاد کشورمون که جنگل هاست، که مثلا در زمینه جنگل های زاگرس که فرمودن، عذر میخوام، 40 میلیارد متر مکعب آب ما از این جنگل، امروز ما با مشکل آب در کشور روبرو هستیم. این رو از کی، از کجا ما تامین بکنیم؟ من یه غیر از این هست که از حوزه های آبخیز آب باران وارد عرصه های رودخانه میشه، از بزرگ وارد عرصه های جلگه‌ای میشه و کشاورزی
بله.
میکنیم. خب این که هزینه این رو ما باید پرداخت بکنیم. این که ما بپردازیم به این که ما در وهله اول، شعار اولیه ما جنگلبان ها حفاظت و حفاظت جنگل، برای ما این مقدم تر از هر چیزی دیگه است. خب در علم جنگلداری مشخص شده که ده ها مورد و صد ها مورد کار و خب یاد بکنم از استاد تاریخانی که میگفت میلیون ها ساعت کار در این جنگل ها ریخته شده که بایستی در اقتصاد کشور بتونن کمک بکنه. شما حساب بکنید وقتی که یک قارچ گرانودرما در داخل جنگل که ضد HIV هست در میاد، این خودش به اندازه تمامی این انسانها ارزش داره و میتونه ارزش اقتصادی تولید کنه برای جامعه.
بله.
و بقیه چیزا. من فکر میکنم که این تفکر در حقیقت بنده بعد از 38 سال کار در داخل جنگل ها و دانشگاه و غیر و زالک هست که جنگلداری علم هست و این علم دارای یک مشخصه هایی است که امروز در کلیه دنیا پذیرفته شده است و برای مدیریت جنگل ها زاییده شده، به وجود اومده. این همه تحقیقات مختلف مونتا چجوری به حسابش و کتابش و بر اساس اصولش باید هست. شما نمیتوانید از یک گاوی هولشتاین 100 لیتر شیر در روز انتظار داشته باشید. 40 لیتر در بهترین شرایط میتونید بگیرید. از یک گاو مازندرانی نمیتوانید انتظار 40 لیتر، 4 لیتر، 2 لیتر شیر در روز داره. خب ما میبایستی بهره برداری بکنیم، بهره برداری پایدار بکنیم، ما میبایست از جنگل هامون استفاده بکنیم، ولی به حساب و کتاب، جایی که به ما اجازه داده میشه، جایی که اجازه داده نمیشه به صورت حفاظتی نگهداری. الان ارزش جنگل های ما دیگه جهانی شده، اینطوری نیستش که ما سرمونو بندازیم پایین از هم بزرگتون که نگاه نکنیم به این موهبت هایی که خداوند به ما داده. الان جنگل های هیرکانی گونه هایی توش وجود داره که اون آقای دکتر پیادلی فرمودن، ما هنوز شناخت کافی از فون جنگل هامون نداریم. در یک تحقیقی که آقای دکتر ساقر طالبی و عزیزان آقای دکتر زاره در مؤسسه تحقیقات انجام دادن در جنگل‌های گرگان، بسیاری از سختبال پوشان رو اونجا پیدا کردن که اینها فعالیت میکنن در داخل این جنگل و اینها پشتیبان در حقیقت نظام تولیدی و زیستی جنگل‌ها هستن. ما امروز باید نگاهمون عوض بشه، نمایندگان ما حداقل بیان با ما بشینن صحبت بکنیم و دغدغه هایی که اونها دارن، من بارها از در این برنامه خدمتتون گفتم، واقعا اونها نمایندگان همه ملت هستن و وقتی که نمایندگان همه ملت هستن باید به همه پاسخ بدن. من هم دغدغه این رو دارم که امروز در کشور من اگر بتونم 4 متر مکعب چوب به یک کارخونه برسونم، یک کارگر رو از بیکاری نجات دادم. خب این ورش هم میبینم و این رو خدمتتون عرض میکنم که امروز نمایندگان محترم بایستی طرحهای جنگلداری رو، اون الزاماتی که طرح تنفس وجود داشت حداقل ما برای جنگل ها ببینیم. نمایندگان ما باید دغدغه این دار داشته باشن که افتادن هر درختی میتونه باعث نابودی یک کشور بشه. این پولی رو که نیاز داشت این رو تصویب میکردن به سازمان جنگل ها میدادن.
بله دقیقا سازمان...
بله. و ارزم بزرگتون که سخن آخر این که ما میبایستی بشینیم صحبت بکنیم، طرح بدیم و طرحهای متناسب با آخرین مرزهای دانش در این کشور که هم تولید داشته باشیم، هم حفاظت داشته باشیم، هم گردشگری داشته باشیم، هم اقتصاد کشور به چرخ بیفته، به دوران بیفته و همین که بله. اشتغال ایجاد بشه. غیر از این راهی نیست.
درسته.
یه موقع هست که شما یه قسمت از جنگل رو، 1 میلیون از جنگل رو نگه میدارید، حفاظتی است. میگید آقا ما الان در غرب کشور فاجعه داریم، ما در غرب کشور مردم بیشتر از اون چیزی که شمال به جنگل وابسته هستن، مردم روستا و حتی شهرنشین ما به بیشتر به جنگل وابسته، ما در اونجا بایستی بیشتر وارد بشیم و مدیریت بکنیم. رها.
درسته. بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و از حضورتون در برنامه امروز زمین 360 درجه. جناب آقای دکتر وحید اعتماد، دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی باشه و سلامت.
خداحافظ. جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، صمیمانه متشکرم از اینکه در برنامه امروز هم همراه و همدل بودید با ما و قطعاً همونطور که شما هم فرمودید، نمایندگانی که اصرار دارند بر این قضیه، خودشان هم میدانند که با بهره برداری این چنینی هرگز حال استانهاشون و حوزه های انتخابیشون و مردمشون و معیشتشون بهتر نخواهد شد و چه بسا این گونه نامهربانی با جنگل آسیبش به همه و دودش در چشم همه مردم ایران خواهد رفت.
من هم خیلی متشکرم از صحبت‌های شما و همینطور همکار محترم جناب آقای دکتر اعتماد.
خیلی ممنونم از اینکه امروز همراهمون بودید و با شما خداحافظی می‌کنم.
من هم خداحافظی می‌کنم.
درود بر شما. خدا نگهدار. چقدر خوبه و چقدر عالی میشه اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با رئیس دولت 13 و هر کدوم از وزرا و مسئولان طراز اول مملکت دارند، در نگاه اول مسائل و مشکلاتی رو مطرح کنند و پیگیری کنند که نفعش به تمام مردم ایران و سرزمین عزیزمون ایران خواهد رسید و برای تحقق 100% طرح تنفس جنگل هم پیشنهادهایی داشته باشند، پیگیری‌هایی کنند و مصرانه بر این خواستشون پافشاری کنند. از اینکه برنامه امروز زمین 360 درجه را همراهی کردید سپاسگزارم. تا تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر از مجموعه برنامه های زمین 360 درجه از رادیو گفتگو، خدا نگهدار.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالات رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
در گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید مرتضی، گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو این، به موج غم کران تو این، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره نفس میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
صبح پاییزیتون سرشار از مهر و عشق. انشاءالله هر جا هستید سلامت باشید. به ساعت 10:55 رسیدیم. روایت رنگ ها رو بشنویم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
پرداختن به اخبار ایران به صورتی که همیشه روایت منفی از تحولات ایران شکل بگیرد تخصص رسانه‌های بیگانه است. در میان تخصص ویژگی‌ها، ارتباط دادن همه چیز به یک چیز است.
ایران به پنهانکاری درباره اعلام آمار دقیق قربانیان ویروس کرونا متهم است.
مثل این میمونست که 50 تا موشک، بیش از 50 تا موشک بیولوژیک رو شما به جامعه خودت شلیک بکنید. روزهای اول سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
و خیلی ها میخواهند انتخابات رو تحریم کنن و عطایش رو به لبایش ببخشن.
یک شگرد قدیمی که در این رسانه ها کارکرد زیادی دارد، شگرد پراکندگی منسجم است. در این شیوه از یک بی‌نظمی خبری به نظم نهادینه شده‌ای می‌رسند که در نهایت علیه ایران است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
رسانه‌های بیگانه یک اخلاقی دارند و اون اخلاقشون هم اینه. میان موضوعات مختلف رو در ساعات متفاوت، در ایام مختلف و در برنامه‌های متنوع مطرح می‌کنند. علاوه ظاهر شما نگاه می‌کنید یک جور پراکندگی در این محتوایی که ارائه می‌کنند وجود داره. اما این پراکندگی‌ها آرام آرام چون فراورده‌های مختلفی رو شامل میشه، هر کدوم میاد یه بخشی از ذهن مخاطب رو در اختیار می‌گیره و روش اثر می‌ذاره و عبور می‌کنه تا اینکه برسن به یک موضوع خاص. اون موضوع خاص شما میبینید که یهو همه اون مفاهیمی که پراکنده در برنامه‌های مختلف و تایم‌های مختلف بیان شده بوده، یهو به صورت منسجم در یک ویژه برنامه مورد تأکید قرار میگیره. این ویژه برنامه هم خاصیتش اینه، ابتدا به ساکن خبرش رو میرن، بعد اون رو تبدیل به ویژه برنامه میکنن، دوباره اون ویژه برنامه رو از ریاکشن مخاطب استفاده میکنن و دوباره تبدیل به خبر میکنن. پس بنابراین خیلی به صورت پراکنده به ذهن میرسه، لیکن به صورت منسجم یهو بهش میپردازن.
گرانی، اوضاع سیاسی منطقه، برجام، بازار موسیقی، وضعیت خشکسالی، آموزش مجازی، کرونا و همه چیز بی ربط به هم میتواند بهانه‌ای باشد تا ذهن مخاطب به این نتیجه برسد که رأی دادن فایده‌ای ندارد.
در مورد ایران به نظر من یکی از عوامل خیلی خیلی مهم فساد اداری است، برای اینکه خیلی از این آلودگی‌ها، مثلا شهرداری‌ها میرن در جنگل زباله رو دفع میکنن، خب این که سازمان محیط زیست که یه ارگان دیگه است نمیتونه جلوی شهرداری‌ها رو بگیره، سوال اینجاست که چه اتفاقی پشت پرده میفته و چرا به این شکل است؟
در ابتذال این انتخابات همین بس که آمدند 7 نفر رو دستچین کردن، از 100 تا صافی گذروندن، ولی باز هم این خاطر اینها امن نیست.
ولی خبر بد اینه که متاسفانه در ایران ما با شرایطی سر کار داریم که با حکومت سر کار داریم که مردم بهش اعتماد ندارن، قادر نبوده که تا به حال مدیریت درستی از خودش نشون بده.
و میشه گفت که ما در این دوره به نوعی شاهد یک جنبش تحریم هستیم، ولی این جنبش تحریم در این مقطع میتونه بالاتر بره و تبدیل بشه به یک همبستگی ملی در ایران در اعتراض به وضعیت موجود سیاسی.
در تکنیک پراکنده منسجم، هنر رسانه‌های بیگانه آن است که بتوانند چسب مورد نیاز این تحلیل عجیب و غریب را تهیه کنند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
چندی پیش یک فایل صوتی از یکی از مقامات رسمی ایران پخش شد. مدت‌ها قبل اینها دنبال این بودند که علم در واقع مقاومت رو در مقابل مذاکره قرار بدن. یا کرات راجع بهش کار کرده بودند. این فایل که منتشر شد، اونها فرصت پیدا کردند. همه اون تقابل‌های پراکنده رو در یک قالب منسجم آمدند و در ویژه برنامه‌های کاملا مرتب و منظم به مخاطب منتقل کردند. پس ببینید